سلام عزیزان، وقتتون بخیر. من نوجوان بودم که کتابای رومن رولان این نوشته اسپینوزا رو خوندم. صلح نبودن جنگ نیست، فضیلتی است که از نیرومندی جان میزاید. با وجود اینکه کشورم جنگ بود و خودم اثرات اون رو حس میکردم، ولی با این تصور که در واقع شاید احتمال این که ما بتونیم توی وقایع خارجی خیلی نقش موثری داشته باشیم بالا نیست، فکر کردم که چطور میشه به نیرومندی جان در واقع افزود، چطور میشه بیشتر مقاومت درونی رو بیشتر کرد و رفتم سراغ روانشناسی. روانشناسی خوندم و هرچقدر بیشتر توی این زمینه اطلاعات کسب کردم، بیشتر مطالعه کردم، بیشتر متوجه شدم که امکان نداره آدم در واقع بتونه در درونش بدون تأثیر روی بیرون تغییر ایجاد بکنه. اینا دوتا چیزی هستن که باید در کنار همدیگه پیش برن. یعنی جان وقتی نیرومند میشه که روی فضای اطرافش به نظرم تأثیر بذاره. فهمیدم که اینجوری نیست که من بشینم و فقط تلاش بکنم که جانم نیرومند باشه، در واقع روح و درونم نیرومند بشه، باید تأثیر داشته باشم توی این وضعیتی که هست. سالهایی که در رابطه با PTSD یا اختلال استرسی پس از آسیب روانی مطالعه میکردم و به این فکر میکردم که چه تأثیراتی جنگ 8 ساله بین ایران و عراق داشت، بیشتر و بیشتر به این فکر میکردم چرا ضرورت مبارزه برای صلح رو اونجوری که باید درک نمی کردم. دوباره به یاد رومن رولان می افتم که چقدر تلاش کرد در واقع کتاباش اینو به ما بگه و متاسفانه اون موقع میگم درک نمی کردم، ولی الان هرچقدر از عمرم گذشته بیشتر متوجه شدم که خیلی مهمه واقعا این که ما این ضرورت این که در یک دنیایی که توش صلح وجود داشته باشه زندگی بکنیم و نه مدام خطر جنگ چه ضرورت بزرگی هستش. متاسفانه تو این دهه ها ما مدام با خطر جنگ روبرو بودیم، مدام درگیر بودیم با تشنج و شاید لازم نباشه بگم در واقع در موردشون، همه با این آشنا هستن. این خبر جدیدی که ما شنیدیم، خبر حمله به تأسیسات نفتی آرامکو در عربستان، دوباره وضعیت رو وخیم کرده و دوباره خطر جنگ ما رو تهدید میکنه و همه نگران هستیم. واقعیت این هستش که خب به هر حال یک سری شواهدی پیدا کردن که احتمال داره جمهوری اسلامی توی این مورد نقش داشته باشه. از طرفی آدم خب نگاه میکنه به این که عربستان به هر حال 18,000 بار به یمن حمله کرده. این هم شوخی نیست. بیشتر از نصف مردم یمن، میلیون ها انسان در واقع در قحطی و گرسنگی هستن که جنگ و ظلمی که بهشون روا داشته میشه ایجاد کرده. همه اینا رو که آدم میذاره در کنار هزینه در واقع تسلیحات نظامی در آمریکا و کلن وضعیت دنیا، میبینه که با یه معادله خیلی پیچیده روبرو میشه. یکی از کسانی که من میدونم همیشه روی این معادله پیچیده کار میکنه رفیق عزیزمون آقای احمد جواهریان هستش که معرف حضورتون هست. ایشون قبلا هم 2 بار در برنامه‌مون حضور داشتن و امروز هم لطف کردن و حضور دارن تو برنامه و برامون در این رابطه صحبت خواهند کرد. موضوعی که ایشون انتخاب کردن، موضوع ایجاد شبکه فراگیر برای مبارزه در راه صلح، یک ضرورت است می باشه. واقعا همینطوره، ایجاد یک شبکه فراگیر برای مبارزه در راه صلح یک ضرورته و امیدوارم که دو جلسه امشب این ضرورت رو بهتر درک بکنیم و فقط به درکش بسنده نکنیم و به یک برنامه عملی برسیم برای اینکه چطوری میشه این رو ایجاد کرد. من از آقای جواهیدان تشکر میکنم، رفیقمون جواهی احمد جواهیدان تشکر میکنم و که دعوت ما رو پذیرفتن و فایل های صوتیشون رو الان خدمتتون میفرستم. ایشون فایل های صوتی مقدماتی رو ارسال کردن و از شما عزیزانی هم که در برنامه مشارکت دارید تشکر میکنم و امید به اینکه برنامه پرباری داشته باشیم. مرسی.
با سلام خدمت خانم دکتر تارانی، برگزار کنندگان جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی این هفته و کلیه اداره کنندگان شبکه هایی که پشتیبانی میکنن از این مصاحبه و همچنین همه مخاطبان عزیز و گرامی که در این به اصطلاح برنامه شنونده ما هستند و یا در آینده این لینک این مصاحبه رو گوش خواهند داد و نظراتشون رو با ما در میان خواهند گذاشت. من خیر به اصطلاح تشکر میکنم از همه عزیزان و میرم سر صحبتهایی که به عنوان سخنرانی اولیه امروز تهیه کردم و اینا رو خدمتتون میگم و بعد منتظر سوال ها میشم. خب برای ورود به بحث ناچارم به چند نکته اشاره کنم. خیال ندارم بحثایی رو که تو مصاحبه های قبلی به خصوص مصاحبه اخیرم با رادیو پویا در مورد مسئله جنگ و بحران اقتصادی جهانی گفتم تکرار کنم. اگر در سوالا نکته‌ای بود که این کار رو لازم می‌کرد من حتما بهش خواهم پرداخت، ولی از مجموعه صحبت‌های قبلی چند نکته هستش که لازم اینجا من اونا رو اول به اصطلاح بیان کنم و بعد به بحث‌های خودم ادامه بدم. اولین چیزی که باید تکرارش کنم اینه که به باور من یک نبرد واقعی و سرنوشت ساز بین هواداران صلح و هواداران جنگ، جنگ طلبان، جنگ سالاران محلی، منطقه‌ای و جهانی در واقع در جریان و سرنوشت اینی که جنگ بشه یا نشه به اصطلاح نتیجه این مبارزه وابسته شده. بسته به اینکه ما جنگ رو چی تعریف کنیم و چه دامنه هایی برای جنگ های به اصطلاح مدرن معاصر بر در ذهنمون در واقع قائل باشیم میتونیم موضع‌گیری های مختلفی بکنیم، ولی واقعیتش اینه که از دیدی که من دارم جنگ به اصطلاح آغاز شده، ما در حالت جنگی به سر میبریم و اینش جنگ میشه یا نه که دائما بحث و تحلیلگرهای بسیاری هم یه رو در میون هی میگن جنگ میشه و میگن دوباره نمیشه و ما رو سرگرم این قضیه میکنن. به نظر من صحبتاشون خیلی مبنایی نداره. ما درگیر جنگیم و قبل از هر چیز باید خواهان آتش بس بشیم. من این صحبت رو در واقع تو مصاحبم با رادیو پویا گفته بودم که اینجا تکرار کردم. تو این فاصله متوجه شدم که خب برخی از مقامات هم عملا اینو تکرارش کردن. برام مثال تو خبرها دیدم آقای عراقچی معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفته که در خصوص برقراری مذاکرات میان آمریکا ایشون اظهار نظر کرد، این خبر رو دارم میخونم، برای آغاز مذاکرات حقیقی جنگ اقتصادی باید پایان یابد. برای پایان دادن به جنگ اقتصادی نیز ابتدا به یک آتش بس به منظور برقراری مذاکراتی واقعی و دست یافتن به راه حل‌های پایدار نیازمند هستیم. البته ایشون ادامه داده نه تنها ما بلکه هیچ کشوری تحت فشار مذاکره نخواهد کرد. خب حالا تجربه های قبلی دیدیم که تحت فشار مذاکره کردن هم در جنگ عراق هم در مسائلی که به در واقع مسبب شدن برجام منتهی شد هر دو تحت فشار مذاکره کردن و حتی صلح تحمیلی و اینها هم در جنگ عراق و به اصطلاح نوشیدن جام زهر، حتی اینها رو مطرح کردن. و خب اینا حرفای شعارهای تو خالیه و در واقع اونها این، یعنی این وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هم شرایط جنگی رو کاملا پذیرفته و حالا اونو فقط در جنگ اقتصادی خلاصه کردی که اصلا خلاصه به جنگ اقتصادی، هر روز عملیات نظامی در جریان. حتی همین هفته گذشته اگه به اخبار رجوع کنیم، حمله به مراکز جیش و شعبی توسط پهپادهای ناشناس در عراق صورت گرفته، با راکت حمله شده به منطقه سبز بغداد، حمله شده به مرکز تولید که البته باید بگیم قاعدتا مونتاژ قایق‌های تیزرو بدون در واقع چیز راننده و تحت کنترل از راه دور توی یمن، و به اصطلاح عملیات نظامی مختلفی رو تو منطقه میبینیم که بین دو جبهه‌ای که جمهوری اسلامی یک سرش هست با متحدینش و اون طرف هم ائتلاف عربی که ما بیشتر اونو به نام ناتوی عربی میشناسیم و از اسرائیل و عربستان و امارات و برخی متحدینشون و آمریکا و انگلیس تشکیل شده، میبینیم که این درگیری های دو طرف تقریبا هفته ای دو بار سه بار عملیات نظامی هم در کنار اون محاصره شدید اقتصادی در جریانه. پس باید بپذیریم که ما در وسط یه جنگ هستیم، جنگ زمینی، جنگ بمباران های نیروی هوایی، وارد این مراحل هنوز نشدیم، هنوز خیلی مراحل ابتدایی اولیه است، ولی پذیرش شرایط جنگی به نظر من منطقی تر از اینه که ما تصور کنیم که جنگ نمیشه و اینا مذاکره میکنن و اینا حالا اینجوری شده حالا اونجوری شده، و در واقع با این حرف ها ما رو از ضرورت اینکه یک شبکه سراسری برای مبارزه صلح برپا کنیم، هر روز تأخیرش ضربه بزرگی به در واقع سرنوشت آینده کشور ماست و قابل پذیرش نیست، ما رو در واقع از یک چنین اقداماتی اینا برحذر میدونن با این بحث ها. اگه پذیرفتیم شرایط در واقع مراحل اولیه یک شرایط جنگی است، دستمون بازتر خواهد شد، ذهنمون بازتر خواهد شد که به یک پاسخ چه باید کرد درست و دقیق پاسخ بدیم. من امروز هم توی خبرها دیدم باز در همین زمینه بحثی که من داشتم فاکت‌های جدیدی براش اومده و این حرف و تحلیلی که من داشتم رو پشتوانه قوی تری بهش بخشیده. امروز توی اسپوتنیک خبری اومده که حشمت الله فلاحت پیشه عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس شورای اسلامی اعلام کرد هیچ سندی مبنی بر این که ایران اقدامی علیه آرامکو انجام داده باشد وجود ندارد، اما از زمانی که نیت شوم دشمن مشخص شد کشور به حالت آماده باش در آمد و همه شاهراهای زمینی، هوایی و دریایی تحت کنترل نیروهای نظامی در ایران است. فکر میکنم دیگه از این به اصطلاح فاکت و سند و در واقع خبر و حالا هرچی اسمشو میخواییم بذاریم دقیق تری در این که ما تو چه مرحلهی کشیده شدیم به یه درگیری بزرگ منطقهی و چقدر شرایط برای ما دشواره، دیگه فکر کنم به اندازه کافی براتون فاکت آوردم. حالا باز اگه لازم شد بعدا به این موضوع برمیگردیم. حالا در یک چنین شرایطی هستیم، این شرایط آخرین واقعی که توش رخ داده که یک جهش بزرگی بوده که در واقع منطقه رو به یه سطح تنش تازه‌ای وارد کرده، حمله ای بوده که به پالایشگاه های آرامکو در شمال شرقی عربستان صورت گرفته و بحث های بسیار زیادی در مورد اون شده. من نمیخوام خیلی وارد این بشم که این عملیات چگونه انجام شده و چی چگونه پشتش بوده، به خاطر اینکه به نظرم میاد خب اصلا اطلاعات لازم رو نمیدن، همه چی بر اساس یک سری اخباره که این اخبار همه عملیات روانی برش حاکمه، هر کی بزنه میگه من نزدم، هر چی میخواد هر کس دیگر رو متهم میکنه، هم جمهوری اسلامی هم آمریکا هم بقیه خبرگزاری ها در واقع توی این جنگ روانی نقش آفرینی دارن میکنن و بسیار دشواره که به این نتیجه رسید که طرح دقیقی از عملیات رو ما بتونیم اینجا روشن کنیم. اونقدر اخبار جعلیه که جالب، همون عکسی که به صورت حالا سمبولیک هم در اومده از حمله به اون نیروگاه ها انتشار دادن، اون عکس خودش جعلیه، اعلام کردن، خود حوثی ها اعلام کردن که این عکس جعلی، اصلا تخریب خیلی بیشتر از این حرف هاست. منم به عنوان یه آدم که حالا سالها مهندس شیمی بودم، آشنایی دارم با صنایع در واقع شیمیایی، خیلی روشن این مسئله رو متوجه شدم. اون مخازن تحت فشاری که مثلا نشون دادن که سوراخ شده، خب این مخازن تحت فشار با اون شکلی که ساخته شده فشارهای بسیار بالا در اوناست، احتمالا مسیرهایی هستش که گاز در اونها در واقع میگذره و فشارهای ده ها اتمسفر فشار توی این مخازنه. اون این نوع مخازن نمیتونن سوراخ بشن و منفجر نشن، اصلا این سوراخ احتمالاً فتوشاپیه و اونجا کوچکترین جرقه ای میتونه اصلا به انفجار تو اون سطح از ایمنی بسیار بالایی دارن اونا، حتی پمپ ها، کلید ها، سویچ ها ضد جرقه ان، بعد حالا یه موشکی بیاد مثلا بخوره اونجا و فقط اونو سوراخ کنه و اتفاق نیفته، خب نشون میده جعلی. حالا جالب یه سری روزنامه نگارا توضیح هم میدن، میگن این موشکه مثلا مواد منفجره نداشته، فقط رفته سوراخ کرده. اینا کاملا پیداست که هدفمندانه در واقع برای گمراه کردن باشه. حالا یکی میگه شمال حمله شده، یکی میگه شرق حمله شده، یکی میگه ایران مستقیم بوده. و ببینیم یه چیزی روشنه، اگه ما یه خود بلند مدت نگاه کنیم توی این ریزکاریایی که ما رو به بازی میگیرن در واقع گم نشیم. جمهوری اسلامی دائما مسئله موشکی رو عنوان کرده، این موشک‌ها مرتبا اعلام میکنن که به اصطلاح دقتشون رفته بالا، نقطه زن شدن، این نقطه زنی حالا 2 متر اختلاف بوده، شده 1 متر، شده 0.5 متر، فاصله ای رو که میتونن طی کنن مرتبا افزایش پیدا کرده، زمین به هوا، هوا به زمین، زمین به زمین، زمین به دریا، دائما مثلا اینو سرچ بذارید تو تمام سایت های جمهوری اسلامی اینها هست. و این آخرین چیزی هم که عنوان کردن مسئله این رادارگریزی بوده، تقریبا 10 روز 20 روز پیش از این واقعه اعلام شد که ما به فناوری رادارگریزی هم توی موشک‌ها رسیدیم و هم توی پهپادا رسیدیم. حالا فقط جمهوری اسلامی اینا رو برای خودش، نه، شما به صحبت‌های حسن نصرالله توی لبنان گوش بدید، بلافاصله اینا در اختیارش قرار میگیره، اینا به سلاح‌های جدید شدیم، میتونیم این کارا رو بکنیم، تو صحبت‌های اونا هست. حالا مال حوثی ها رو اگه نمیگن و اگه صحبت از انتقال این نوع سلاح‌ها در آخرین به اصطلاح سطح تکمیلشون در اختیار مثلا این موشک‌ها جیش و شعبی عراق تو اخبار اومده، باید تصور کرد که اینها در اختیار به اصطلاح حوثی های یمن هم گذاشته شده. و خب حالا این سلاح هم سلاح های پیچیده ایه دیگه، یعنی اینجوری نیستش که شما بتونی به این راحتی این سلاح ها رو بسته‌بندی کنی بدی یک کس دیگه ای از این استفاده کنه. خود حوثی ها اعلام کردن که پیچیدگی عملیات در حدی بوده که این پهپادا راه طولانی رو طی کردن. خب این راهی که طولانی که اینا طی کردن و رفتن اونجا، کنترل هاش کنترل های پیچیده ای بعد باشه که گفتن که نه، تو مراحل آخرش با در واقع کنترل هایی هستش که تصویریه، یعنی این پهپادها در حالی که تصویر میگیرن اون تصویرها رو مخابره میکنن به زمین، از زمین از روی اون تصویرها اینا کنترل میشن. اونا خودشون اعلام کردن این کنترل در مراحل آخرش در واقع از خاک خود عربستان انجام شده و یه شبکه بزرگی درگیر این عملیات بودن. خب یه پیچیدگی همچه عملیاتی اینجوری، بعد آموزش میخواد، برای تمرین میخواد. خود جمهوری اسلامی میگه ما اینا رو در واقع سلاحامون رو توی جاهای مختلف آماده کردیم، تمرین های نظامی کردیم. اینا صحبت هاییه که خود این حضرات میکنن دیگه. و خب اگر بیان متهم کنن جمهوری اسلامی رو که در این عملیات نقش داشته، در کنار حوثی ها بوده، حالا از کجا شلیک ها صورت گرفته، از کجا پهپادها پرواز کردنش نامشخص باشه، این همکاری جبهه‌ای رو فاکت هایی که این طرف اون طرف هست، این اتهام ها بی پایانی، نرید بنویسید، نرید بگید که نه اینا اتهام ها که میزنن آمریکا فلان، این حرف ها حرف های تو خالیه. این اتهام ها اتهام هاییه که زمین مینه داره جمهوری اسلامی، عملیاتی کرده، اقداماتی کرده که این اتهام ها بهش میچسبه. حالا یه سیستم کنترلی بیاد اینا رو بررسی کنه، روشن بکنه یا نه، که وسط یه چنین شرایط جنگی هر کی هم بیاد بکنه، خب دو طرف دوباره در موردش موضع میگیرن که آیا این واقعا جانبدارانه انجام داده یا نه. ما هم نمیتونیم، من تحلیلگرم نمیتونم به طور قطعی بگم چی انجام شده، چون حتی خبرنگارای پژوهشگر جهانی هم الان نمیتونن این وسط در واقع بیان تحلیل های مستقل واقعا مبتنی بر سند و مدرکی بلافاصله ارائه کنن که بشه بهش تکیه کرد. اینا سالها بعد اسنادی در بیاد این طرف و اون طرف تا معلوم بشه چه گذشته چه نکرده. به همین لحاظ خیلی مهم نیستش که ما بریم تو این ریزا و روی این ریزا بفهمیم که حق با کدوم طرفه. حق با صلح، حق با اینی که نباید جنگ شه، حق با اینکه هر اقدام نظامی که این تنش رو بالا ببره، این رو در روی رو افزایش پیدا کنه، به ضرر صلح، در جهت برپایی جنگ، اقدامی علیه منافع مردم ایرانه و ما باید اونو محکوم کنیم و در قبالش موضع بگیریم و بخواهیم که ادامه پیدا نکنه. یه چیز روشنیه در این زمینه از دید من. نه اینکه به جایی برسیم یه وزیر امور خارجه ما روز 23 سپتامبر در مصاحبه با شبکه CBS بیاد اعلام کنه مطمئن نیست کشورش بتواند از وقوع جنگ جلوگیری کند. و خب این دیگه خیلی دردناکه دیگه. یعنی اینها ببینیم ما رو تا کجا چشوندن و ما رو با چه سرنوشتی ممکنه مواجه کنن. بر اساس یه چنین وضعیتی که من حالا توضیحی رو در واقع اضافه کردم به اون صحبت‌های قبلیم در مورد مسئله مخاطرات جنگ، ما باید چه کار کنیم؟ ما باید چه اقدامی بکنیم؟ وضعیت ما در قبال یک چنین شرایط مخاطره آمیز چه خواهد بود؟ و این بحثیه که بحث دوم من هست، واردش میشم، یه مقداری صحبت میکنم تا بعد رو سوالا و جوابا اگه لازم شد اینو کاملش کنیم. خب از مدت ها قبل احزاب و سازمان های سیاسی کشور ما در قبال این سیاست در واقع حضور منطقه‌ای، حالا خودشون اعلام میکنن جمهوری اسلامی، موضع گرفتن، گفتن این امپراتوری طلبی اسلامی شما، این عمق استراتژیک جمهوری اسلامی شما با منافع ملی ما سر سازگاری نداره، عمق استراتژیک منافع ملی ما نیست، شما به دروغ این رو با اینها رو با هم معادل دونستی، شما ما رو دارید درگیر یک قضایایی میکنید که مخاطرات جدی برای کشور ما داره و شعارهای تو خالی شما میتونه ما رو بکشونه به همون سرنوشتی که بغل دستمون عراق به دامش افتاد و دیدیم چه فاجعه‌ای بر سر اون کشور اومد. و خواهان این شدن که جمهوری اسلامی سیاست‌های به اصطلاح منطقی تری رو در این رابطه اتخاذ کنه، به مذاکرات بین خودش و طرف‌های درگیرش در واقع تن بده و اجازه نده مسائل به سمت یک جنگ کشیده بشه. خب این اعلامیه ها رو ما دفعه قبلم که من مصاحبه داشتم اینجا بهش اشاره کردم، من رو دو تاش تاکید داشتم بیش از بقیه یکی اعلامیه‌ای بوده که حزب توده ایران در این مورد داده و در تکرار مواضعش هم روی اون پافشاری کرده و یه سیاست تقریبا الان میان مدت پیگیرانه دقیقی شده در این رابطه، و دومیش هم در واقع همین موضع‌گیری با کمی اختلاف از طرف حزب چپ ایران بوده که دقیقا از جانبداری یکی از دو طرف در این درگیری خودداری کردن و گفتن باید این با مذاکرات اختلافاشون با هم حل بشه، و خط سیاسی روشنی ترسیم شده اینجا که حالا خیلی از سازمانها، نیروها و جریانها، روشنفکرها، شخصیتهای سیاسی دیگه هم الان دقیقا با این همسو شدن. من اون دفعه یه مثالای دیگری رو زده بودم، این دفعه برای تایید این مثال زم آخرین مصاحبه حتی رضا پهلوی گفته اگر جنگ بشه تمام پروژه‌ای که ایشون برای حالا آینده کشور از دید خودش داره به باد خواهد رفت. ایشون گفته تمام تلاش رو باید کرد که جنگ نشه، جنگ همه چی رو زیر رو خواهد کرد. ببینم حالا اگر رضا پهلوی هم میپیونده به اینکه آقا این جنگ منافعی رو که در واقع اون جریان حالا دست راستی توی مخالفان جمهوری اسلامی میخوانم بهش نمیرسه، بعد دید که چقدر گسترده شده این در واقع دعوت به سیاست صلح. شک نیست که صلح‌خواهی این جریانات با صلح‌خواهی مردم زحمتکش ما و نمایندگان سیاسی چپ اون یکی نیست، یکسان نیست، چه بسا در خیلی جاها اصلا متقابل هم باشه. این رو منم درک میکنم مثل خیلی از عزیزان، ولی میخوام بگم سیاست عدم اجازه دادن به اینکه این مسیر پیش بره و به جنگ بیانجامه یه سیاست فراگیره تو نیروهای سیاسی. مردم ما هم که هر جا بهشون اشاره میکنی بدنه اصلی اجتماع ما از جنگ روگردانن و علنا اعلام میکنن که ما پشتیبانی نمیکنیم از این به اصطلاح سیاست های افراطی ماجراجویانه و منفعت طلبانه ای که در واقع بخشای نظامی امنیتی جمهوری اسلامی الان حاکم شدن به همه جا و دارن در واقع اینها رو پیش میبرن. پس ما سیاست روشنی داریم، پلتفرم روشنی داریم برای صلح، خیلی مشخصه که در واقع رو چه اصولی ما در واقع داریم صحبت میکنیم. آنچه که مهمه اینه که حول این پلتفرم، حول این جریان در واقع موضع‌گیری سیاسی این جریان ها فعال شیم، اتحاد عمل بسازیم، نیرو گردآوری کنیم، این رو به گفتمان های مهم کشور تبدیلش کنیم و ازش نتایج سیاسی بگیریم، چه در ایران چه در کشورهای دیگه، و به اصطلاح کمک کنیم به اینکه روند صلح پیش بره. یعنی در نبرد بین صلح‌جویان و جنگ طلبان جبهه صلح هر چه بیشتر تقویت بشه و مانع این بشه که این جنگ طلبانی که من تو صحبت‌های قبلی هم گفتم خب اینا شرکت‌های نظامی در محور اصلیشون از سود میبرن، کالا میفروشن، خدمات میفروشن، بازسازی‌های بعد از جنگ میکنن، میلیاردها میلیارد دلار پول از دید اونا هرچی بشه یک کاری کرد که این جنگ صورت بگیره، خب خوشحالترن، قویترن، به اصطلاح منافع بیشتری از این قضیه میبرن. باید اونا رو زمینگیر کرد، بعد اجازه نداد اونا اون سیاستشون پیش بره. حالا بیایم تصور کنیم همین عملیاتی که انجام شد توی زدن تأسیسات نفتی آرامکو، خب به نفع کی تموم شد؟ آیا این بازداری نظامی به نفع صلح طلبان انجام شد یا به نفع جنگ طلبان؟ خب اولیش برگردیم آمریکا، کنگره و سنا مصوبه ای کرده بودن که ترامپ حق نداره بدون مصوبه اونا وارد جنگ بشه. جنگ هم در درجه اول با جمهوری اسلامی بود، بوده و هست. خب ترامپ اونو وتو کرده بود، یعنی یک صف بزرگ سیاسی در داخل خود آمریکا مانع عملیات میشد. خب حالا این عملیات چه اتفاق افتاد؟ چه اتفاقی افتاد؟ اتفاقی که افتاد اینه که دست اونو باز کرد خیلی راحت، دیگه الان تو جلسه ای که داشته بخشی از دموکرات ها بخشی از جمهوری خواهرم دعوت کرده در مورد اینکه ما چه واکنشی نشون بدیم، چه غذایایی بکنیم، دست خودش رو باز کرده. نیرو، اعزام نیرو به منطقه، درست در درجه اول اعزام نیرو به منطقه بدون سقف مشخص. ببینید تو دفعه های قبل چه تصویب کردن، گفتن 1000 تا نیرو مثلا میاریم، 2000 تا نیرو میاریم، الان گفتن سقف نداره، نیرو میاریم سقفش هم اعلام نمی کنیم. خب این نیروها کیان که دارن میان، کجا مستقر میشن؟ بعدم حالا خب معلومه به دروغ میگن دفاعی، مگه حمله زمینی میخواسته بشه به جایی که نیرو آوردین شما برای دفاع از این کشور؟ این کشور رو به نیروی دفاع بدون سقف، یعنی هر تعداد دلتون بخواد بیاره، چه نیازی داشتن؟ قطعا دارید تمرکز نیرو میدید دیگه. تمرکز نیرو یکی از آخرین مراحل جنگ های بزرگه. خب دستش باز شده برای این کار. بانک مرکزی تحریم شد، بانک مرکزی تحریم شدن بلافاصله اعلام کردن که یعنی غذا و دارو. خب این فشارش به کی میاد؟ این صدمش به چه کسی میخوره؟ گفتن خب حالا دست پرتر میرن تو مذاکره. مذاکره چی شد؟ واقعا این دست پرتر چه اثری داشت غیر از این که در عالم عمل انگلیس و آلمان و فرانسه، یعنی سه کشوری که حالا موازهشون هم با هم تفاوتایی داشت و به هر حال تا الان به جبهه آمریکا نپیوسته بودن در این عملیات، حالا رسما اعلام کردن که جمهوری اسلامی عامل این حمله است و محکومش کردن، گفتن بعد بیاد یا سر مذاکرات یا ما دیگه نمیتونیم دفاع کنیم از این سیاست. یعنی در واقع بخشی حالا از متحدین چی میگن به قول معروف، حالا نیمه فعال، کم تأثیر اصلا بگیم، خب همونا رو هم روندین به طرف مقابلتون. خب در واقع جبهه جنگ رو تقویت کردید دیگه و اون سیاستمون ها رو در واقع بهش دامن زدید و نمیتونیم بگیم این عملیاتی بوده که به نفع مثلا امتیازگیری بوده، به نفع صلح بوده. نه، عملیات نظامی به نفع جنگ، مذاکرات خارج از چارچوبای فشار نظامی و باجخواهی و ضربه زدن و اجازه دادن به اینجور عملیات قطعا کمکه. به اسم در واقع یک سیاست جنگ طلبانه که میخواین همه نیروهای خارجی رو از خلیج بیرون بریزید که برمیدارید یه طرح مینویسید، اسمش یه برنامه صلح نذارید. صلح ها اقلا بدنام نکنید. شما جنگ طلب ترین به اصطلاح سیاست مدارای این منطقه شدید. کجا صلح؟ صلح که این کارا رو نداره که. صلح الان میره مذاکره میکنه برای یه چیزایی مشخص. اون چیزایی که مشخص در دستور کاره دو طرف بینتون هر دو دارید میچاپید. کدومتون ملید؟ کدومتون در واقع به نفع مردمی؟ نه شما نه آمریکا. خب اقلا برید این اختلافای مافیایی رو برید با همدیگه حل کنید، این مناطق رو به یه آتشی نکشید، چون آخرم که با آتش کشیدید دوباره بعد همین کارو بکنید. آخر بعد همه اینام هم که سوخت، باز شما ناچارید بشینید مذاکره کنید. این مذاکره را قبل از اصلا این دوران تحریم کرده بودید، ما وارد این دوران تحریم نمی شدیم. الان میخواید امتیاز بدید؟ خب این همون سیاستیه که در مورد عراق انجام دادید و ما دیدیم دیگه بعد از چقدر سال در واقع جنگ بیهوده آخرش جام زهر سر کشید. خب من این صحبت ها رو به عنوان مقدمه آنچه که باید برای بحث امروزمون باشه عنوان کردم. مطمئنم تو سوالایی که پیش میاد به خیلی از این جنبه ها که من خب تند و فشرده گفتم و حتما ابهام هایی رو باقی گذاشته برمیگردیم و اونا رو تکمیل میکنیم. منتظر سوالای دوستان میشم و بحث رو دیگه با پاسخ به سوال ها در واقع تکمیلش میکنم. موفق باشید عزیزم. خب سوال شده بودجه نظامی سالانه قریب به 7 میلیارد 700 در واقع میلیارد دلاری آمریکا چقدر امنیت دنیا و صلح را به مخاطره می اندازد. خب در مورد این پاسخ واقعیتش اینه که بودجه نظامی که آمریکا داره و مجموعه ساختار در واقع نظامی امنیتی آمریکا چیزی فراتر از میگن مجموعه 5 تا 10 تا کشور بعدی روی همه، یعنی بسیار بودجه عظیمی در واقع صرف این کار میشه و اقتصاد آمریکا رو درگیر خودش کرده. مسئله ای که هست اینه که خب این بودجه ها صرف نظامیگری میشه، صرف نظامیگری در ابعاد جهانی میشه. این نظامیگری بخشش جنگه، بخشش فروش سلاحه، بخشش الان یک اقتصاد نظامیگراست. اگر متوجه باشیم با توجه به این در واقع جهانی سازی که شرکتی که صورت گرفته و خصوصی سازی که در واقع برای این منظور شکل گرفته، شرکت های بزرگ عظیم خصوصی در واقع توی این بازار، توی این بازار به اصطلاح نظامیگرایانه حضور دارن. و بعد این شرکت ها و بانک ها و مجموعه سرمایه ها، حالا اینجوری هم نیستش که سرمایه های نظامی رو بشه 100% تفکیک کرد از بقیه سرمایه ها، یا فکر کرد که سرمایه های نظامی تو زمینه های دیگه ای کار نمی کنن. همینجور خیلی نمونه مشخصش اگه برگردیم جمهوری اسلامی رو که باش آشناتریم ببینیم، قشنگ میتونیم این ساختار رو ببینیم که مثلا سپاه چجوری از صنایع نظامی و تشکیل اصطلاح مجموعه شرکت های نظامی شروع میکنه و بعد میاد حالا تو شرکت های سرمایه گذاری سهام میخره، میره بانک تشکیل میده، میره صنایعی رو میگیره، میره تو عرصه های مختلف کار میکنه. و بعد در واقع این نظامی گرایی پایه محور یک بخش بزرگی از سرمایه داری میشه که توی همه عرصه ها گرایش و منافع خودش رو در واقع میخواد پیش ببره و ما با یه دشواری در واقع تنش‌ها، رودرویی‌های نظامی و برخوردها و جنگ‌های مواجه بودیم که طی این سال‌ها در کنار و جوار خودمون تو منطقه با گوشت و پوست اونا رو لمس کردیم. اما بعد متوجه بود اینی که آمریکا منشأ، آمریکا باعث، و این سرمایه ها فقط انگار آمریکایی هن، اگر آمریکایی سیاست ها رو نداشته باشه انگار بقیه جا هیچ خبر دیگری از سرمایه های نظامی نیست. خب اینم درست نیست، این اساسا مال یه دوران دیگه این در واقع دیدگاه ایجاد شده و مربوط به دوران ما اصلا نیست. تو دوران ما مشارکت ها قویه، شما فقط برید سایت آرتی، برید اسپوتنیک، برید حتی مثلا روزنامه های روسی نگاه کنید، پر از تبلیغات نظامی گراییه، پر اصلا سلاحاشون و مثل آخرین مدل ماشینا دائم در حال تبلیغشن و نقش دارن تو این نظامی گرایی منطقه. تو خود کشور ما هم همین جوره، اگر نگاه کنیم میبینیم که با چه وضعیتی مواجه هستیم. و برای مثال وقتی قرار از صندوق ذخیره ملی پول برای سیل زدگان که باهاش مواجه بودیم سال گذشته پرداخت بشه، رهبری مخالفت میکنن، ولی اون پول در اختیار بخشای نظامی قرار میگیره برای منظورایی که الان داریم میبینیم. پس به یه معنا این تحلیل و دیدن این که نقش محوری در واقع مجتمع صنعتی نظامی یا سرمایه امنیتی نظامی آمریکا از یک دیدگاه کاملا فائقه و تعیین کننده است در نظامیگری و جنگ در جهان، از طرف دیگه نباید فقط به اون خلاصه کرد و بقیه عوامل این وضعیت تشنج‌زا رو هم دید. سوال دیگری شده که شما فرق جبهه و شبکه رو در چی میدونید؟ ببینید جبهه واقعیتش اینه که وقتی است که سازمان‌ها، احزاب یا تشکل‌های مختلفی گرد هم میان یک تشکلی رو ایجاد میکنن که درش نقش دارن، فراگیرتر از خودشونه و در اون به شکل سازمان یافته، به شکل تشکیلاتی، به شکل نهادی امر سیاسی رو پیش میبرن. ما در میون اپوزیسیونمون بحث های زیادی راجع به تشکیل جبهه‌ای برای در واقع با شعار نه به جنگ، نه به جمهوری اسلامی روبرو بودیم و بحث هاشو همه احتمالا در شبکه های رسانه مختلف دیدیم و خوندیم. چرا من حالا شبکه به صورتی است که مثلا همین الان مجموعه ای که من دارم باش مصاحبه می کنم خب شبکه است، در واقع اتحاد داوطلبانه افراد مختلف در به اصطلاح شبکه های مجازی، به وسیله شبکه های مجازی به هم متصل میشن، کاری رو بر این اساس در این چارچوب در محدودیه این نوع شبکه های مجازی با یه هدف مشخص پیش میبرن و شکل سازمان یافته و نهادی در واقع غیر مجازی مجموعی تشکلش نداره. حالا من چرا اصلا بحث شبکه رو مطرح کردم در قبال مسئله جبهه؟ تو صحبت‌های قبلی من به این یه اشاره‌ای داشتم با همین مصاحبه با همین صفحه تلگرامی که الان شاهدش هستید. ببینید، جبهه ضروری، قطعی و بسیار مهمه و به نظر من میتونه خیلی قوی تر از این شبکه ها عمل کنه و حتی شبکه های فعالی رو ایجاد کنه و راهبری کنه. ولی وقتی مواجه میشیم با اینکه ایجاد این جبهه ها دشواری هایی رو در قبال خودش داره، امر اتحاد، امر اتحاد عمل، امر وحدت به اصطلاح در مبارزه پیش نمیره بین این سازمان ها و نهادهایی که ما داریم، خب من به نظرم رسید که وقتی داره در یه چنین شرایطی هستیم این جبهه ها تشکیل نمیشه، باید چی کار کرد؟ آیا بعد نشست منتظر بود و بعد عدم اجرای اینا رو بعدا توی تاریخ نوشت چه ضربه‌ای زده به ما، چقدر نیروهای ما رو که باید تمرکز پیدا می‌کرد برای مبارزه در راه صلح و جلوگیری از جنگ، این به در واقع عدم شکل‌گیری جبهه ها نقش داشته توش؟ یا اینکه نه، ما نباید دست به اصطلاح بیکار بنشینیم و بعد دست بزنیم به شکل گیری یک سری در واقع شبکه های اجتماعی به همین صورت و از طریق اونا حتی این اتحاد عمل جبهه‌ای رو تقویت کنیم، پشتیبانی کنیم. این طرحی بود که من به فکرم رسیده بود و مطرح کردم و الان که خب سوال خوب و دقیقی که کردید شما باعث شد توضیح روشنتری هم نسبت بهش بدم. این بعد این بحث رو ادامه بدم. در مورد خود مسئله جبهه هم در کنار این شبکه، من هم در مصاحبه هام هم در مقاله‌ای در این مورد نوشتم، در مورد در واقع ضرورت ایجاد اتحاد عمل در رابطه با صلح توی سایت نوید نو درج شد. این توی اونجا اینو مطرح کردم، فکر کردم خب حالا این اتحادهای استراتژیک بین این سازمان‌ها و احزاب پیش نمیره، خب چه باید کرد؟ دلایلی وجود داره. حالا اگه فرصت و وقت بود من بخشیشم اونایی رو که دیدم و مشاهده کردم و شنیدم و خدمتتون میگم، ولی حالا به هر دلیل من پیشنهاد کردم که آقا چرا باید فکر کرد که بعد نشست یه جبهه رو اساسنامه‌شو نوشت، برنامه‌شو نوشت، همه با هم اتحاد عمل کنن و بعد عمل کرد. بیاین اگر در کلیتش دچار دشواری هایی هستید که نمیتونید کنار هم به اون صورت قرار بگیرید، خب بیاد کاری که میکنید اینه که بیاد اتحاد عمل های موردی، موضعی و منطقه‌ای رو ایجاد کنید. از تجربیاتی که داشتیم برای مثلا زندانیان سیاسی به اصطلاح برگزاری مراسم مشترک در این کشور یا اون کشور رو دیدیم، بیایم اینا رو گسترشش بدیم تو هر کشوری، تو هر منطقه‌ای، تو هر به اصطلاح فعالیتی، چه زمینه‌های مشترکی با چه احزاب و گروه‌هایی داریم در اون محدوده‌ها، با اونا وارد عمل بشیم، با اونا وارد کار بشیم، اونا رو شروع کنیم، پلن بدیم، برنامه بدیم، بگیم امسال مثلا ما این سعی میکنیم این کارا رو انجام بدیم، و خود این اتحاد عملهای موردی، موضعی، منطقه‌ای بسیاری از صدایی که بین این گروه ها و احزاب و سازمان ها هست رو میتونه از سر راه برداره. ما در مجموع نیروهای مخالفمون انواع و اقسام این رو هم تجربه داریم، دیدیم تو سنت های تاریخیمون هم این وجود داشته و بسیار خوب کار کرده، در واقع دامن زدن به نوعی فعالیت های دموکراتیک در کنار فعالیت های حزبیه. و این رو پیشنهاد دادم، یه ماتریسی رو رسم کردم برای یک سری احزاب به عنوان نمونه، گفتم این حزب میتونه با اون حزب در این زمینه یا اون زمینه، مسئله زنان، مسئله کارگران، مسئله مبارزه علیه جنگ، محیط زیست و غیره فعالیت کنه. اگر ما اینها رو به صورت گروه های مشخصی در بیاریم و اون فعالیت ها رو سازمان بدیم، خب بسیار روشنه که خود اونها میتونن کانون شکلگیری یک شبکه هایی بشن و در واقع اتحاد عمل و رسیدن به تشکیل یک جبهه فراگیر برای این شعار استراتژیک نه به جنگ و نه به جمهوری اسلامی در واقع زمینه سازی کنن و فراهم کنن. متاسفانه صحبت‌های من و اون مقاله‌ای که نوشتم بهش توجه نشده، اینقدر این به اصطلاح موزلات برای اتحاد عمل این نیروها متاسفانه قوی بوده که ضرورت‌های مرگبار این لحظه نتونسته اینا رو بشکنه. حالا من بیشترم تاکید بر، گفتم، دو نیروی مختلفی که مد نظر من بوده، بخشی از عمر و زندگیمو با اونا گذروندم، یعنی حزب توده ایران و حزب چپ ایران فدای خلقه، من بیشترم روی اینا تاکید دارم. حالا بقیه چپ ها، بقیه نیروهای دموکراتم خب مطالعه میکنیم، دنبال میکنیم، ولی خب این شکل نگرفته. حالا چرا؟ خودش یه بحثیه دیگه که نمیدونم اصلا اینجا جاش باشه من برم تو این بحث یا نه. سوال دیگری مطرح شده که این وضعیت بحرانی باعث تسلیح بیشتر کشورهای منطقه و مسابقه تسلیحاتی وسیع بین ایران، عربستان و امارات و دیگر کشورها خواهد شد. نفع این فروش و خرید به جیب چه کسانی خواهد رفت؟ من اینجا باید توضیح بدم. تو دوران ما، یعنی من قبلا وقتی اولین مقاله هایی رو در مورد جهانی سازی ترجمه می کردم، بحث جهانی سازی شرکتی اسمش گذاشتیم و به کار بردیم. حالا حتما فقط منم نبودم، دیگرانی در کنار من همین کار کردن، ولی امروز بعد از سالها، شاید بعد از 20 سال گذشته، الان نگاه میکنم اینم توی این نامگذاری خطایی صورت گرفت. قبلنم شاید اینو گفتم، این جهانی سازی شرکتی شد جهانی سازی تهشو انداختن و شرکتی شد. جهانی سازی هم خوب گفتن همیشه که این جهان بوده و جهانی بودن و سرمایه کجا غیر جهانی نبوده، اون اهمیت رو متوجه نشدن. الان اگه میخواستم دوباره نامگذاری کنم اینو، میگفتم شرکتی سازی جهانی. در واقع سرمایه ها شرکتی میشن و شرکت ها جهانی میشن. حالا ما توی یک چنین دورانی فقط نمیتونیم سیاست رو در قالب دولت ها ببینیم. الان تو خود آمریکا، این دولت آمریکا سخنگو و سیاستگزار یک بخش از سرمایه داری نیست. ما میبینیم صداهای مختلفی رو تو کنگره، توی دولت، توی حتی درون دولت بس هست. نمیدونم وجود تیم بی و تیم حالا حتما آیی هم وجود داره دیگه. ببینین چی سود میبره از این نظامیگرایی؟ باز اینم من توضیح بدم، فقط فروش اسلحه و رقابت تسلیحاتی نیست. همینجور که من تو بخش قبلی صحبتم گفتم، نظامیگرایی خودش به بخش پیچیده ای از سرمایه داری تبدیل میشه که این سرمایه های نظامی حالا تو همه زمینه های دیگه تکمیلی خودشون و یا نه هر سرمایه داری دیگری، هر سهام دیگری که سودسازی بکنه هم نقش دارن و این در واقع یه محور قدرت های نظامی، دیکتاتوری های نظامی رو داره در منطقه جهان ایجاد میکنه. حالا اگر در این قالب ببینیم، در این دو قالب، یعنی یکی این که شرکتی ببینیم و دوم این که این شرکت ها چجوری تو عرصه های گسترده تری از خود نظامیگر و سرمایه نظامی هم حضور پیدا میکنن و تأثیر گذاری میکنن، حالا کی سود میبره؟ یه چیز روشن، شرکت هایی که کارشون اینه، بیزینسشون اینه، بازارشون اینه، هیئت مدیره ها باید 3 ماه یه دفعه گزارش بدن، سود رو باید بالاتر برده باشن، بازار رو باید وسیع تر کرده، اینه در واقع اونها به جنگ، اونها به تسلیحات، اونها به نظامیگری، اونها به این تناقض‌های محلی چجوری میشه همدیگر رو، این نیروهای مختلف رو به جون همدیگه انداخت، چجوری میشه کشورها رو به همدیگه درگیر کرد، مثل بازارشون، مثل بازار مد نگاه میکنن، مثل بازار صنایع غذایی نگاه میکنن، مثل یه صنعت، هن این صنعت داره جهان رو، جهانی که الان باید، حالا اصلا بحث ما نیست امروز، جهانی که داره میگن 12 سال وقت داریم، 3 تا انتخابات 4 ساله وقت داریم، وگرنه نمیتونیم کنترل کنیم گرمایش زمینو، یعنی توی چنین شرایطی بی توجه به وضعیت شرایط اضطراری آب و هوایی برای کره زمین داره به سودش فکر میکنه، به هیچ چیز دیگه هم فکر نمیکنه. شاید منم مدیر عامل باشم بشینم اونجا باید همین کارو بکنم. این شده یک صنعت متاسفانه، و بعد لابی های قوی داره که در دولت های مختلف عمل میکنه، و چون این شرکت ها حالا گستره های جهانی پیدا کردن، اگه از دولت جایی که دفتر مرکزیشون هست نمیتونن عمل کنن، میرن از طریق یه دولت دیگه عمل میکنن. مثالایی رو من قبلا گفته بودم که مثلا همین بنیانگذار این بلک واتر که حالا یه شرکت های دیگری رو ایجاد کرده، اونو فروخته، تو آمریکا نتونست به اصطلاح پیمانکاری جنگ افغانستان رو به طور کلی بگیره، الان اومده توی به اصطلاح امارات میلیاردها دلار قرارداد با امارات داره عمل میکنه، ستاد اصلی کارش الان تو امارات شده، بزرگترین بیزنسش شده تو امارات. خب حالا اگه ما از این ور جنگ افروزی تو این منطقه میبینیم، چیه؟ همون شرکت آمریکایی که حالا اینجا داره از یه طریقه یه دولت دیگه عمل میکنه. ما این پیچیدگی رو باید تو دوران معاصر درک کنیم، و یعنی نمیتونیم درست تحلیل کنیم این جنگ ها و نظامیگری رو، و نمیتونیم ببینیم این سود داره به جیب کی میره. قطعا علیه مردم ما، منطقه و جهانه، قطعا این هزینه داره از جیب مردم غارت میشه برای این نظامگری. یه بحثی الان هست و سوال خوبی هم در این مورد شده، به این صورت که میگه یکی از معضلات این است که بین افراد و گروه ها اختلاف نظر است که آیا جمهوری اسلامی بیشتر جنگ طلب است یا آمریکا و عربستان. با این معضل که به نظر می آید به عنوان عاملی که ایجاد شبکه برای صورا دشوار می کند، چه باید کرد؟ ببینیم، من باز در این مورد قبلا هم نوشتم هم صحبت کردم، اینجا دوباره فقط باید تکرارش کنم، برای همین خیلی فوری عروش رد میشن. ببینیم، این مهم نیست که کی جنگ طلب تره، وزن موضع‌گیری اصلی ما باید متوجه کی باشه. درست، از دید من هم، خود شخص من، وزن اصلی بار این جنگ طلبی بر مجتمع صنعت نظامی آمریکاست در درجه اول. ولی خب تو موضع‌گیری احزاب و نیروهای سیاسی هم میبینیم وزنای کمتر و بیشتری به جمهوری اسلامی و یا آمریکا در این رابطه دادن، ولی از نظر تشکیل یک جبهه یا یک شبکه برای مبارزه در راه صلح، ما یادمون نره، ما از اینجا هرچی علیه آمریکا مینویسیم اگه ترجمه نشه به انگلیسی بی‌معنیه. ما با یه کشوری روبرویم، ما شهروندی یه کشوری هستیم، ما در مقابل قدرت سیاسی سرکوبگر داخلی خودمونیم که باید فعالیت سیاسی رو در درجه اول پیش ببریم. حالا اگه یه عده صبح تو شب علیه آمریکا می نویسن اینجا، من قبلا اینا رو در واقع یه لقبی هم دادم، حالا دوست هم ندارن، ولی یه خود تلخ تنده می فهمم، ولی من چپ با پادر هوا اینا رو می نامم، یعنی چپ یک چیزایی میگه که اثری حالا نداره، اونا قراره کیو چیکار کن. شما این میخوای در آمریکا جلوی جنگ طلبای آمریکایی رو بگیری، خب برو از نیروهای سیاسی که توی آمریکا الان دارن علیه اونا مبارزه میکنن، برنی ساندرز برای مثال که برنامه صلح داده، برنامه در واقع پایان دادن به این تشنج ها رو تو منطقه ما، خب برو از اون حمایت کن، هی علیه این تو بنویسی کاری رو پیش نمیبری که مردم ما اگه بفهمن آمریکا خیلی بدتره 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 بعد چیکار کنه، برن پشت جمهوری اسلامی؟ اگه منظورت اینه خب داری در واقع تو جبهه حاکمان شمشیر میزنی، اگه منظورت این نیست این راهت اشتباهه. ما در درجه اول یه نیروی سیاسی باید فراهم بیاریم، یه جبهه سیاسی فراهم بیاریم که در داخل کشورمون مهار کنیم این جنگ طلبی رو. پس اگر بپذیریم که جمهوری اسلامی هم بخشی از این جنگ طلبی رو داره، دامن داره میزنه، سیاست های افراطی و مخربی داره به کار میگیره، تکلیف ما روشنه. احزاب و نیروهای سیاسی هم موضع روشنی رو گرفتن. کیا الان کدوم حزب سیاسی فقط موضع ضد آمریکایی داره در قبال این جنگ طلبی؟ ها؟ آیا اون نیروهای سیاسی نیروهای واقعا ملی هن؟ یا با حکومتی ها حشر و نشر دارن؟ شما این رو خب دیگه فکر کنم روشن باشه. یه خود جمهوری اسلامی داعیه های ضد امپریالیستی آنچنانی داره، بله. حالا این چه نوع سرمایه داری در واقع غارتگر فاسد سیستماتیک ضد سر امپریالیستی ما تو کدوم تئوری داریم آدم واقعا توش میمونه؟ خب معلومه اینا سر هم شده است، اینا اشتباهه، اینا گمراهیه، اینا یه نوستالژی های مال یه دوران دیگه دو قطبیه که حالا تو ذهن بعضی ها داره ادامه پیدا میکنه. من اینجوری میبینم و برای من روشن صحنه. من اونایی که فقط علیه آمریکا میخوان مبارزه کنن رو یه نیروی صلح نمیبینم، مؤثر صلح نمیبینم، اصلا محوری نیستن اونا تو این تشکیل این شبکه یا این جبهه که ما فکر کنیم اگر با اونها به توافق برسیم یا نرسیم مثلا کارمون پیش نمیره. نه اصلا اینجوری نیست. این الان شما نگاه کنی همین دو روز پیش تسنیم، این نشریه سپاه، رفته با چامسکی مصاحبه میکنه. خب با چامسکی برای چی مصاحبه میکنه؟ برای اینکه یه بخشی از این چپا رو گول بزنه دیگه، یه چیز روشنیه دیگه. حالا با چامسکی میخواد بگه تو در مورد مثلا این ماجرای یمن بیا طرف ایران و بگو که مثلا اون ما این کارو نکردیم، نظرشو میپرسه، اون تفره میره از جواب دادن، حداقل این عقل رو داره. ولی خب به درستی میگه این تحریم خودش بخشی از جنگ غیر قانونیه و با تحریم مخالفتشو اعلام میکنه. حالا همین این میاد میبینیم بعضی از این رفقا و دوستان ما اینا رو تکثیر میکنه. ببینید قانونی که اینا رو دامن میزنه روشنه. شما برگردید به نظرات احزاب چپ، خب حالا ریشه دار پردامنه توی کشورتون، در درجه اول حزب توده ایران، در درجه دوم حزب چپ ایران که حالا تشکیل شده و داره در واقع تلاش میکنه جایگاه خودش رو باز به اینا نگاه کنه. اینا موضع‌گیری های روشنی دارن، میفهمن با یه نیروی سیاسی حاکم تو کشورشون سر و کار دارن، نه اینکه بیان برن از اینجا مثلا با فرض کنید نمیدونم کشور استرالیا ما داریم مبارزه میکنیم. خب معنی نداره ما اینجا الان با استرالیا، ما استرالیا نیروهای مبارزه استرالیایی هن که بعد باش به اون حاکمیت دست راستی افراطیش مبارزه کنن که دارن میکنن. سوالی هم شده در مورد اینکه آیا این مسابقه تسلیحاتی توازن قدرت تو منطقه رو به هم میزنه یا نمیزنه. ببینیم ما تجربه خوبی داشتیم در مورد عراق، به طوری که بعدها اسنادی که رو شد این در واقع نیروهای خارجی گاهی به جمهوری اسلامی کمک کرده بودن و گاهی به عراق و سعی کرده بودن توازن برای جنگ و برای ادامهش نگه دارن. این به نظر من الان هم همین جوریه، کسی در پی برهم زدن این توازن نیست. این توازن یک کانون در واقع کانفلیکت، یک کانون در واقع برخورد نظامی و رقابت و مسابقه نظامی رو ایجاد میکنه که کلیدیه، بعدشون هم نمیاد حبس کنه. شما مثلا من یه فاکت خوبی بهتون میدم، این مثلا روسیه حالا پشتیبان جمهوری اسلامی ظاهرا از دید خیلی ها، به نظر من توش تردیدم وجود داره، هرچند که از هر فرصتی استفاده میکنه و اخیرا یه قرارداد نظامی قوی با جمهوری اسلامی ایجاد کرده که خود فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی گفتن که بخشایی داره که طبقه بندی به اصطلاح امنیتی داره و بازگو نخواهد شد. خب حالا اومده قرار توی خلیج فارس و دریای عمان یه مانوری با جمهوری اسلامی ایجاد کنه، خب این بخش طبقه بندیش چیه؟ بندری میخوان در اختیارش بذارن مثل سوریه یه پایگاه دریایی نظامی؟ نمیدونیم، نگفتن که. منم الان همینجوری به ذهنم میاد، اصلا این سندیتی نداره این حرف، خب چون اینا رو نمیکنه. همین روسیه که این کارو داره میکنه الان پیشنهاد میکنه درست تو همین شرایط به عربستان سعودی که بیا من S-400 بهت بدم، یعنی پیشرفته ترین سیستم هوایی که اگر حالا حوثی ها به تو حمله کردن، یا بگیم یمنی ها، حالا بعضی میگن اینا حوثی ها نیستن، اینا نیروهای ملی یمن هن. حالا نیروهای ملی یمن اگه حمله کردن، S-400 در اختیار عربستان سعودی بگذاره. شما دقت کنید که S-400 رو تا حالا موافقت نکرده به جمهوری اسلامی بفروشه. خب تعادل نگه میدارن دیگه، این فقط آمریکام نی، این سلاحایی که جمهوری اسلامی پیدا میکنه در بازار قاچاق، و حالا دیدم این اسپوتنیک یه نفر هستش اونجا که خط هم میده، خطای انحرافی بسیار گمراه کننده، میگه که یه مقاله نوشته که حالا اصلا بگیم ما زدیم، حالا ما زدیم چی میگین، مثلا در این حد تحریک میکنه. اخیرا اومده بود اصلا یمن خودش مرکز سلاح منطقه بوده و یه به اصطلاح حرفهایی رو سرهم کردن برای این توجیهات این قضایی. خب این سلاح ها رو الان تو بازار جهانی که آمریکا شما فکر کنید مثلا تحریم میکنه، نفت تا چه حد فروشش میاد پایین، خرید تجهیزات تا چه حد تحت کنترل قرار میگیره. خب اینا مثلا آزادانه همه جا این سلاح های مدرن هست و شما میرید اینا رو میخرید و همی دارید میارید. نه، به نظر من اینجوری نیست، انقدر بی سر صاحب هم نیست این دنیای متاسفانه که باش مصادفیم، خیلی حاکمیت های متمرکزی داره، ولی خب اینا تعادل ها رو نگه میدارن، بعد به این سلاح بفروشن، بعد به اون سلاح بفروشن، حالا به این نیروگاه هسته‌ای بفروشن، حالا اون نیروگاه هسته‌ای بفروشن، و بعد اینجوری دید. خب سوال شده در ضرورت ایجاد شبکه فراگیر برای مبارزه در راه صلح شکی وجود ندارد؟ اگر ممکنه در مورد چگونگی این شبکه و تعمیدات لازم برای گسترش آن به نحوی که اکثریت مردم ضمن آگاهی از شبکه مشارکت عملی مبارزه با جنگ و صلح‌خواهی داشته باشند که تا مؤثر واقع شود. ببینیم چگونگی شکل‌گیری این شبکه‌ها رو، در واقع ای کاش و چه بهتر بود که این سازمان ها، احزاب و نیروهای سیاسی چپ و ترقی خواه ما واقعا توی یک نشستی با هم میذاشتن در این زمینه، با هم همفکری میکردن و مسئولین رو میذاشتن به طور مشترک و اینا رو راه اندازی میکردن، و نه اینکه به یه شکل خود به خودی، نه به اینکه حالا مثلا این فرد یا اون فرد در واقع چیزی رو ایجاد کنه و شکل به اصطلاح خودجوش شبکه‌ای تکمیلش بکنه، ولی این کار انجام نمیشه، این کار انجام نمیشه. من به نظرم میادش که حالا معضلات زیاده، من بنا ندارم تو این صحبت ها واردش بشم، ولی خب کار نمیشه. مثلا حزب چپ ایران خب اومده الان توی کنگره اخیرش تصویب کرده که بلوک چپی رو ایجاد میکنه، خب بسیار فکر خوب. خب چیکار کرده؟ حالا قراره مثلا 2 ساعت 3 ساعت بعد بریم توی کنگره دیگه بگیم بله این مثلا قرار بوده بشه نشده؟ خب اگه مگه اینا اینقدر، مگه ما وقت داریم مثلا 8 ماه بگذره بعد ما در مورد یه مسببمون هیچ اقدامی نکردیم یا اقدامی کردیم؟ خب بگین چیکار کردیم. خب این نشست ها کی قراره برگزار بشه؟ خب حزب توده ایران اعلام میکنه که آقا ما دعوت کردیم
بنشست بشینی تو همه زمینه ها هر اتحاد عملی همکاری میکنیم. خب این حالا مثلا میشه با یه دونه فرض کنیم مقاله هایی به اسم مستعار مثلا جوابشو داد؟ خب بشینید چرا نمیشینید؟ این نشستن هایی که به هیچ توافقی نرسیم بلند شدیم میگیم آقا ما به هیچ توافقی غیر از اینی که نشستی رو داشتیم با هم نرسیدیم. خب همینو اعلام میگه اصلا یه تلاشی شده نمیکنه حزب چپ ایران. من نمیدونم چرا درگیر چه مسائلی. حالا ما که تو این تشکیلات ها نیستیم که بیایم بی خودی هم فشار ایجاد کنیم بدونی که بدونیم معضلاتشون چیه که باید برش فائق بشن. امیدوارم به هر حال بر این معضلات فائق بشن و این نشست ها برقرار بشه. ولی اگر نشود درست مثلا فکر کنی همین الان چند تا شبکه اینجا مشارکت داریم تو این مصاحبه ای که الان من دارم انجام میدم. خب این نیروهایی که این تجربه های ایجاد این شبکه ها رو دارن میتونن به طور مشترک با هم یک شبکه دفاع از صلح ایجاد کنن. این خانم دکتر تارانی حالا من میدونم چقدر هم گرفتارم از چجوری از همه زندگیشون دارن میزنن و این کارا رو میکنن، ولی خب باز بعد از ایشون و نیروهای مشابه ایشون که این فعالیت ها رو دارن اینی که ببینیم اینا که در عمل موفق بودن تو این بر راه اندازی این شبکه ها و شبکه هاشون پاورجایی نشون داده، ترقی خواهی خودش رو نشون داده، اینها در واقع میتونن با همدیگه یک نشست در واقع مجازی داشته باشن و تصمیم بگیرن و یه شبکه فراگیر صلح را بندازن و دعوت کنن همه احزاب و سازمان ها رو که نیروهاشون رو در واقع کمک کنن برای پیش برد این شبکه.
سوال شده که خب این عکس ها از ماهواره ها تحرک سپاه رو نشون میده، خب این ماهواره شلیک و خونبارها رو نشون نمیده، اگر بله چرا نشون نمیده؟ مدارک رو فرق عملکرد کره شمالی با عملکرد حکومت ما در چیست؟ من بخش اولش که چرا نشون نمیدن توضیح دادم تو عملیات جنگی. خب هر تصویری میتونه از دید اونا حاوی اطلاعات نظامی باشه و خب نمیخوان مثلا بدن، ولی در واقعیتش اینی که عملیات روانی همه دارن به ما دروغ میگن. من گفتم دیگه اینو، این فقط آمریکا نیست که نمیگه، من جمهوری اسلامی حالا مگه مثلا اینا رو نشون میده؟ نه. خب اینا واقعیتش اینی که توی عملیات روانی جنگی همه چیز رو باید به یه بسیج در واقع روانی علیه دشمن به کار بگیرن و به خاطر همین خبرها قضایا تغییر شکل میده، مضمون میده. اگه یادتون باشه توی بعد از 11 سپتامبر آمریکا تصویب کرد نماینده های خبرگزاری ها رو توی جلسه دعوت کرد آمریکا رو و گفت از این به بعد بعد تمام سیاست های کاری و قضایاتون رو با یه ارگانی در مورد نظامی آمریکایی هماهنگ کنی. هیچ وقت هم نگفتن این لغو شد. به نظر من تو جمهوری اسلامی هم الان تمام جریان های رسانه‌ای بعد خودشون رو هماهنگ کنن با شورای امنیت ملی. خب جنگ شوخی که نیست، این در شرایط جنگی اینا یه ضرورتاییه که انجام میشه و ما رو متاسفانه از حقایق واقعی به دور میداره. خب سوال شده از نظر شما مردم و حکومت‌های سایر کشورهای دنیا به حقایق تلخی مثل ظلمی که بر مردم فلسطین و یمن روا داشته می‌شود برای اینکه صلح به مخاطر نیفتد باید سکوت کنند؟ خب این سوال خیلی تحریک‌آمیزیه. من نمی‌دونم این تریبون سرزمین من خط فکریش حالا چیه که اینجوری صحبت میکنه. نه بعد هم این کارهای جمهوری اسلامی رو بکنه، بره به نام دفاع از اونا موشک پرانی کنه، بره اونجا فلان کنه، منطقه رو تهدید کنه، بعد هم خودش رو بیچاره کنه، هم ما رو بیچاره کنه، هم منطقه رو. آره دیگه این سیاستتونه. آیا مثلا این کشورهای دیگه وظیفه دارن جنگ را بندازن؟ مثلا در با یه جنگ میتونن مردم فلسطین به حقوقشون برسن؟ حالا خود فلسطینی ها همچی چیزی رو میخوان؟ آیا اونها خواستار اینن؟ سازمان ها، نهادهای فلسطینی، نیروهای ترقی خواه فلسطینی، آیا دیدگاهشون اینه؟ یا شما اینجا شدید قیم منطقه برای اینکه پشت اینها قایم بشیم و یا سیاست های دیگه ای رو پیش ببریم؟ خب این به نظر من درست نیست. این به اصطلاح همین فریبکاری های تبلیغاتی که جمهوری اسلامی داره میکنه. مسئله فلسطین مسئله پیچیده است باید از حقوق مردم فلسطین دفاع کرد، باید در مقابل گستاخی های اسرائیل ایستاد، ولی این یه حرکت سیاسی جهانی در حمایت و هواداری از نیروهای فلسطینی است که خیلی از کشورها دارن انجام میدن به شکل درستش. تنها کشوری که به این شکل افراطی و در واقع به اسم اون راه اندازی انواع و اقسام ارتشهای خصوصیه که خودشون سرکوبگرن، که خودشون کوچکترین وجه ترقی خواهی ندارن، جمهوری اسلامیه. شما برین تو لبنان، حزب الله لبنان از کدوم حقوق اتحادیه‌های کارگری دفاع کرده؟ از کدوم حقوق زندانیان سیاسی دفاع کرد؟ از کدوم حقوق به اصطلاح زحمت کشان برای اینکه به حق و حقوقشون برسن دفاع کرده؟ کدوم امر ترقی خواهانه ای رو تو کشورش پیش برده؟ یا جیش و شعبی توی عراق چی کار داره میکنه اونجا؟ خب اینا این جمهوری اسلامی اونجا همین کارهایی رو که این داره میکنه اون داره میکنه. بعد چطوره که یه کشوری که فجیع ترین سرکوبا رو در داخل خودش داره، بدترین بلا رو سر کارگران و زحمت کشان کشور آورده، شما چجوری اعتماد میکنید که تو یه کشور دیگه ای از مردم مظلوم اون دفاع کنه؟ آیا عمیقا به این چیزا فکر کردیم یا نه میخوایم یه تبلیغاتی رو در واقع که حکومتی رو یه توجیه هم براش ما درست کنیم؟ ببینید من همیشه یه شعاری رو دادم، گفتم باید دقت کرد بالایی ها فقط بالا تشریف ندارن، اگه اونجا بودن زحمت کشان تکلیفشون رو یه سره کرده بودن، بالایی ها علاوه بر اون بالا این پایین حضور دارن، سازمان ها، نهادها، ماجراها، تبلیغاتی رو در این پایین چه در با چپ روی چه با راست روی سازمان میدن، دامن میزنه که به نفعشون در اون بالا عمل میشه. دیدگاه من در این مورد اینه، حالا شما موافق باشید یا نباشید. خب سوال دیگری شده درباره این که آیا بهتر نیست برای رسیدن به جای صلح و هماهنگی در این رابطه اطلاع رسانی بیشتری شود تا از ایجاد یک جنگ منطقه‌ای جلوگیری گردد؟ اگر پاسخ مثبت است وظیفه تک تک ما در این مورد چیست؟ ببینیم خبررسانی خب دامنه های مختلفی داره، باید انجام بشه، داره انجام میشه، هرچی هم گسترده تر باشه به نظر من بهتره. اگر این شبکه ها شکل بگیره که من پیشنهادش رو در اینجا دادم، بخشی از کارش هم میتونه همین کار خبررسانی در مورد مسئله جنگ باشه، حالا چند نظر تحلیل ها، چند نظر خبرها. و ولی این رو هم متوجه باشیم در دنیای فعلی ما مواجه شدیم با اینی که در واقع خبرها، خبرگزاری‌ها رو خریدن تقریبا تعطیله، خبرها بسیار محدود شده، مالکیت‌ها متمرکز شده، اصلا امر رسانه الان توی غربم بحث زیادی هست بین متخصصانش که چجوری تحت کنترل، تحت فشار، تحت سرکوب داره قرار میگیره و امر خبررسانی رو واقعا مختل کردن. منم به عنوان یه پژوهشگر، یه تحلیلگر که دنبال این اخبار و قضایا هستم، کاملا اینو متوجه میشن نسبت به چند سال قبل الان جمع‌آوری فاکت‌ها و خبرها برای تحلیل به غایت دشوار شده. احزاب و نیروهای سیاسی ما دچار همین معضلن و واقعا با زحمت‌های فراوانی مجموعه تحلیل‌های خودشون رو به نظر من گردآوری میکنن و اعلام میکنن. در این مورد من اگه کسی علاقه داشته باشه توصیه میکنم کارای کریس هجز، یکی از روزنامه‌نگاران رادیکال، حالا خیلی تندم هست البته، ولی بحث‌های بسیار جالبی داره که حتی مثلا توی آمریکا چجوری معضل پیدا کردن در مورد مسئله خبر و خبرگزاری. خب یه سوالی شده که من مشکل دارم باش ولی عیناً میخونم و پاسخ میدم. جناب جواهریان ممنون که شفاف تشریح فرمودید. آیا فکر نمی کنید با مطرح کردن شبکه‌های مجازی در مقابل جبهه متحد صلح و دوستی مردم ایران یک عقب نشینی در مقابل لیدرهای احزاب چپ ایران باشد که در خواب به سر میبرند؟ اگر چنانچه که این دو گردان در مقابل جبهه انعطاف لازم ندارند، برویم شبکه‌های مجازی را به وجود بیاوریم، هرچند که در دنیای دیجیتال این موارد برطرف شده. منظور من این است که شما به این اهمیت پی بردید، چرا کار مبارزاتی را برای فعال کردن لیدرهای رهبری گردانهای چپ ایران پیشنهاد می‌فرمایید؟ سپاس. خب این سوال خودش یه دقیقه شد من خوندم. ببینیم، من اینجوری نگاه نمی کنم کسی در خوابه، من از همین جا واقعا قدرشناسی می کنم و احترام عجیبی قائلم برای کلیه نیروهای سیاسی ترقیخواه کشورمون، حتی اونایی که خیلی هاشون حالا با مرزبندی دارن با ما، که مثلا نمیدونم چپ امامی بودیم و چپ غیر امامی و از اینجور تقسیم بندی های واقعا نادرست هم میکنن. من میفهمم، میبینم به عنوان یه آدمی که سالها تو کار تشکیلاتی بودم، تجربه های کار تشکیلاتی داشتم، متوجهم که با چه شرایط دشواری این رفقا مواجهن و چه زحمت عظیمی رو کشیدن که این در واقع نیروهای سیاسی رو سرپا نگرشتن. تحلیلاشون به روز بسیار درست و دقیق، حتی در مورد همین مسئله ای که ما الان داریم در موردش صحبت میکنیم کار ساده ای نبوده. من 20 سال روی این موضوع کار میکنم و میفهمم که چقدر این تغییر شرایط تحلیل ها رو دشوار کرده و این رفقا به روز دقیق وضعیت رو تحلیل میکنن و راهکارها رو در مقابلش دارن نشون میده. اینی که چرا نمیتونن با هم کنار هم بیان و به اصطلاح همکاری کنن، باز ببینیم، من دارم میگم یه مقداری اجتناب دارم، چون خود همین هر نوع حرف زدنی از بیرون در مورد این میتونه به همین جدایی ها بیشتر دامن بزنه تا اینکه کمک کنه. من ادامه میدم. من امسال به دعوت رفقای حزب توده ایران رفتم جشن اومانیته. خب جشن اومانیته، روزنامه اومانیته، یه جشن بزرگیه که احزاب، نیروها، کمونیستای نیروهای ترقیخواه، کمونیستای سراسر عالم واقعا توی 3 روز در یه جشن حضور پیدا میکنه. و اصلا برای من که تجربه حیرت انگیزی بود، بسیار روی من اصلا عمیقا روی عواطفم، روی درکم، روی شعورم تاثیر گذاشت و تاسف خوردم چطور من این سالها فرصت و امکانش نشده بوده که برم اونجا. اونجا با نزدیک با خیلی از در واقع نیروهایی که درگیر خب این مسئولین هستن، نیروهای به اصطلاح فعال این احزاب مختلف هستن، بحثا و صحبتهایی داشتم، چیزهای رو در رو، خیلی فرق میکنه با مجازی. اینم من تازه متوجه شدم که چقدر واقعا این فعالیت های حضوری واقعی، آدم ها اصلا چهره های دیگه ای دارن وقتی آدم توی فضای مجازی اونا رو دیده، وقتی واقعیشو میبینه، میبینه چقدر عمیقتر و قویترن. فضای مجازی یه بخش کوچیکی رو اجازه میده بازتاب پیدا کنه. بگذاریم، من متوجه معضلات زیادی شدم که عملا وجود داره. آنچه که من به نظرم میاد اینه که یک فعالیت های بزرگی صورت گرفته، یک جبهه عظیمی در واقع نیروهای ضد کمونیست جهانی فعالیت های عظیمی رو به اصطلاح سازمان دادن به شکل فعالیت های ضد کمونیستی و توی کشور ما ضد حزب توده ایران. جوی درست شده، وضعی درست شده که نیروها برای هر نوع اقدام عملی خودشون رو ناچار میبینن با این تنظیم کنن ناخواسته. یعنی اتحاد عمل مثلا فرض کنیم به طرف حزب توده ایران یه سری امکانات به نظر من میگیره این نیروها، فکر میکنن، یا نیروهای دیگه فکر میکنن اگر به حزب چپ ایران و حزب توده ایران نزدیک بشن این مسئله براشون به وجود میاد. حالا یه عده میگن بدنام، یه عده میگن نمیدونم فلان، نامایی براش میذارن و این برخورده های حذفی در واقع یه ریشه ای داره، یه ریشه اصلیش درست اون چپ ستیزی، کمونیسم ستیزی، توده ستیزی و اینه که خیلی قوی به صورت جهانی با این رسانه های در واقع موجودی که همه بخشای عظیم فارسی زبان را انداختن و مداخله میکنن توی فضای روانی جامعه ما صورت میگیره. این رو نباید ازش غافل شد. و من صحبتی رو دیدم اون بار همینجا رفیقمون آقای امیدوار تو همین مصاحبه وان کرد، گفت یه شهامتی میخواد بعد اینو شکوند. من با صحبت‌های عمیقی که داشتم با این مجموعه رفقا به نظرم اومد آره این شهامت مهمه و نباید ترسید و در مقابل عمل انجام شده بقیه عقب می نشینن. این نیست که میتونن در مقابل یه جبهه فراگیری که شکل میگیره به اصطلاح قدلم کنن. این اتحاد حزب چپ ایران و حزب توده ایران به نظر من یه اتحاد کلیدی این وسط. تمام اونایی که ضدیت های خیلی شدید باهاش دارند اتفاقا اونهایی هستند که تضعیفشون هیچ بد نیست، خیلی هم خوبه. این نیست که ما به ساز اونا، به دام اونا، برای بد نیومدن اونا از یه چنین اتحادی رو به اصطلاح خودداری کنیم. اما راهش در شرایط فعلی همون جور که گفتم اینه که با اتحاد عمله های موضعی، موردی، موضوعی و منطقعی کار رو شروع کنیم که این زمین سازی ها فراهم بشه و این جوا شکسته بشه. کما اینکه الان بین خیلی نیروهای دیگری هم این جوا وجود داشته و دیدیم که شکسته شد. این رو باید شکوند، این فضا رو باید شکوند. ما باید برخورد حذفی بین نیروهای سیاسیمون رو کنار بگذاریم. جامعه جمهوری به اصطلاح جمهوری اسلامی بدون این اتحاد عمل میتونه به حکومت خودش ادامه بده و با شکل سرکوب و مداخله تو این در واقع به جون هم انداختن ماها بقای خودش رو تامین کنه. ما نباید اجازه این کار رو بدیم. نمیشه این نیروهای سیاسی رو، من قبلا هم تو صحبتام گفتم، نمیتونید حذف کنید. حالا نه اینکه خوبه حذف کنید یا بده، اصلا نمیتونید حذف کنید. وقتی میرید برای حذف، وقتی میرید برای انزوا، وقتی میرید برای اینکه این شعار رو بدین که ما اتحاد عملمون رو مثلا جوری سازمان بدیم که مثلا حزب توده ایران رو بگذاریم کنار، مثلا منزویش کنیم، مثلا اینها، این اصلا عملی نی، دارید به تفرقه دامن میزنید، دارید جلوی شگیری جبهه رو میگیرید. این اصلا بحثش برای من مطرح نیست که حالا اگه گذاشتید کنار بهتره یا بدتره. حالا من چه شخصا میگم که اصلا ضربه بزرگی میزنید اصلا به مبارزه با کنار گذاشتن مثلا حزب چپ ایران یا حزب دوده. ولی عملی هم نیست، چون عملی نیست در واقع هیچ جبهه دیگری هم نمیتونید ایجاد کنید و زمان رو از دست میدید و وقت رو میکشید و متاسفانه تو فرصت‌های زیادی هم نداریم. حالا ما بشینیم برای بعضی آدمایی که اینا خب خیلی ضد حزب چپ ایران، خیلی ضد توده، شبا خوابشون نمیبره ببینن یه مثلا یه کسی با این سازمان ها نشست، ما بخوایم حالا بشینیم چند سال با اینا باید بحث کنیم تا اینا مثلا راضی بشن. نه، اگه یه ضرورتی هست برای اتحاد عمل بعد قدم توش گذاشت و این شجاعت رو داشت و متوجه بود همونایی هم که حالا مخالفت میکنن تو قدم های بعدی وقتی اثرات و نتایج مثبتش رو میبینن تازه اون موقع است که ممکنه تجدید نظر کنن. خب عزیز دیگه ای سوال کردن که با تحلیل های متفاوت از افراد، گروه ها و سازمان های سیاسی در واقع شبکه اجتماعی فراگیر دچار مسئله است که بدون برخورد کارشناسانه خارج از برخورد سیاسی ما نسبت به رژیم استبداد جمهوری اسلامی و امپریس ها در رأس آن آمریکا که در پاندول جنگ و صلح شرکت ها قرار دارد چگونه میتوان هماهنگ نمود. بعدم گفتن خب در مورد کشتار زندانیان سیاسی که شما گفتید این فرق داره، یه جبهه اعلام نشده در این مورد هست. بعد درباره جریان عربستان با پیش داوری غیر کارشناسی برخی روبرو بوده ایم، در این مورد باید چه کار کنیم؟ ببینیم رفیق عزیز، اصلا ما باید یاد بگیریم با این اختلاف نظرها چجوری میشه همکاری کرد. یکی از بحثایی که برخی از رفقای ما دارن فکر میکنن که ما باید به یه وحدت سیاسی رسیده باشیم تا بتونیم همکاری کنیم. تو بر مبارزات شبکه‌ای حداقل اینجوری نیست. شما مثلا تصور کنید که این جلیق زردها توی فرانسه به چه مواضع مشترک سیاسی داشتن که اون مبارزات بزرگ و قهرمانانه رو سازمان دادن. انقدر اختلاف نیروهای مختلف توشون هست که اصلا حیرت انگیزه. از چپهای بسیار افراطی آنارشیست توشون هست تا نیروهای ملی لیبرال و تو جنبش شبکه‌ای اصلا خاصیتش اینه که مجموعه نیروهایی رو با تفاوت نظرها در کنار هم قرار میده و به مبارزه میکشه. این در مورد مسئله کشتار زندانیان سیاسی هم اگر برگردیم به گذشته، اختلافات جدی در این مورد هنوزم هست. هنوزم بعضی ها میگن آقا این کشتارهای سیاسی رو بعد از اول همون انقلاب دید که آقای هویدا رو اعدام به اصطلاح چی کردن بدون واقعا یه دادگاه حالا صاحب صلاحیت محاکمه کردن و اعدامش کردن، تا کسایی که میگن دهه 60 رو اصلا نباید از هم جدا کرد، تا اینکه کسانی که میگن خب این کشتار 67 ویژگی های خاصی داره که در واقع فاجعه ملی کشتار زندانیان سیاسی رو میشه محور قرار داد و حولش مبارزه کرد. میبینیم حتی در همونجا هم، حتی حالا همونایی هم که میگن 67 رو محور قرار میدن، حداقل توی شهر ما تورنتو است که حدود 6 تا مراسم جداگانه برگزار میشن، نتونستن با هم هماهنگ کنن این رو انجام بدن. این مسئله فقط وحدت سیاسی و اینی که پلتفرم های خیلی دقیق مشترک داشته باشیم لازم نیست. تو جبهه، برای تشکیل جبهه که بیشتر ماها باش آشناییم، سنت های بزرگتری داریم و اینو بهتر بلدیم، خب این ضرورت ها قوی تره. ولی در مورد شبکه به نظر من اینجوری نیست. شما تو همین شبکه الان مثلا زندان دفاع از زندانیان سیاسی نگاه کنی، ببینید چه نیروهای مختلفی اینجا حضور دارن، از نیروهایی که حالا یه سرشون هم معلوم نیست کجا بنده هم من گاهی میبینم اینجا، تا نیروهای خب به اصطلاح پیگیر مبارزه‌ای که تاریخچه روشنی دارن و بسیار آدم ازشون درس میگیره. اینجوری بوده تا حالا. خب یه سوالی دیگه شده، الان یمنی ها چه کار باید بکنن؟ مقاومت یا تن بدن به خواستهای عربستان و آمریکا؟ اتفاقا جالبه تو اخبار حدود همین شاید یه هفته 5 روز 6 روز پیش من دیدم که اون جبهه مقاومت یمن به طور خیلی رسمی اعلام برنامه خودش رو کرده، تقاضای آتش بس کرده، گفته عربستان سعودی بمباران ها و حمله هاشو و در واقع محاصره دریایی رو از روی یمن برداره، ما کوچکترین تعرضی به خاک عربستان و یا کشورهای متحدش ما هم نخواهیم داشت. به نظر من این پلن صلح طلبانه روشنیه و خودشون بهتر از بقیه میدونن که منافعشون احتمالاً در چیه. اما حالا شما همینو بیای توی کیهان در این مورد از یه سخنگوی دیگری رو پیدا کردن در اونجا، درست که اون اومده الان دبی رو تهدید کرده، گفته که ما بلایی میتونیم به سرتون بیاریم که ده ها سال به عقب برگردید. اونو برجسته کرده. ببینید جمهوری اسلامی در خلاف تبلیغاتش مسیر افراط توی اینا پیش میره. جمهوری اسلامی بعد همون موقع میگه ما از این پیشنهاد منطقی در واقع یمنی ها حمایت میکنیم. نه، میخواد خودش این طرف باشه. عین همین مثلا رفتن توی فلسطین تفرقه انداختن با در واقع بحثایی رو که در مورد حماس پیش بردن و بعد حالا حماس گاهی به تن نداده به سیاست های اینا، سیاست های مستقلی رو گرفت، به خصوص در مورد وقتی که مصر اون اخوان المسلمین اومدن روی کار، چون اونام جریان اخوان المسلمین هن دیگه، خب رفتن جهاد اسلامی رو اونجا تقویت کردن. یعنی جهاد اسلامی توی اونجا خودش پایگاه های نظامی موشکی جداگانه ای از حماس داره. تو همین تظاهرات های صلح آمیزی که در واقع سازمان داده حماس و واقعا ضربه روانی بزرگی به صهیونیست‌ها زد، همون به اصطلاح تظاهرات در لب مرز، درست جهاد اسلامی این دفعه موشک میزد. یه خود ریز شید توی اینا، یه خود دقت داشته باشیم توی اینا. اگر بریم ببینیم میبینیم جمهوری اسلامی مسیرهای افراط رو میگیره، توی این چیزا تقویت میکنه. الان اگه حوثی ها بخوام برن پای صلح، اونجا یه حوثی های اسلامی انقلابی رو میبینین راه افتاد. این سیاست های افراطگرایی داره اینجا عمل میکنه. و یعنی یمنی ها روشنه جنگی رو کردن درست، و حالا بعد خواهان آتش بس نشستن پای میز مذاکره و خواسته های ملی در واقع خودشون رو در قبال تجاوزکاری بیشرمانه عربستان خب باید بگیرن، کسی که در این شک و تردیدی نداره. خب سوال دیگه ای شده، گفتن اگر همین فردا حاکمیت اعلام مذاکره کنند، با چه شرایطی به نظر شما پشت میز مذاکره بنشینند؟ وضعیت آمریکا و ترامپ که مشخص است. حالا من بعد از آخرش جواب شما رو بدم، البته ذکر کنم خیلی دشوار جواب این سوال مذاکره شما رو دادن، من قبلا هم اشاره کردم، حالا باز تلاشمو میکنم. ولی ببینید وضعیت آمریکا و ترامپ چه مشخص است. الان میبینید نه مشخص نیست وضعیت خود ترامپ الان تو آمریکا، ببینید دچار چه بحرانیه. من توی صحبتام توی مصاحبه قبلیم در گفتم با رادیو پویا صحبت کردم، بحران اقتصادی جهانی شروع شده و داره آمریکا رو به هم میریزه. نمیدونم خبر دارید یا نه، این بازار بزرگی وجود داره به نام بانک، به اصطلاح وام های بین بانکی. بانک ها یکم پول کم میارن، کم اونا البته دیگه، به هم دیگه دائم قرض میدن، قرض میگیرن دو روزه سه روزه پنج روزه، اینا بهره 1.5% داشته، 1,000 میلیارد دلار هم بازار مالیه برای این کار. خب اینها شروع شده بی‌اعتمادی بین بانک‌ها که چی اول ممکنه فرو بریزه، حالا اینو من به زبان خودم میگم، اونا همین بی‌اعتمادی بیشتر جلو نمیرن. این بهره های 1.5-2% تا 9-10% رفته بالا. یعنی وامی که مثلا خداشون وقتی از بانک مرکزی وام میگیرن الان نزدیک به صفر شده دیگه، 1.25 1.5 یا هم چیزی بهرشه، به خدمت شما عرض شود، بین خودشون شده 10%. بعد این اتفاق قبلا 2008 افتاده وقتی با تمام اقتصاد فرو ریخت، بانک مرکزی آمریکا مداخله کرده، مداخلهش به این صورته که روزی 80 میلیارد دلار داره تو این بازار تزریق میکنه. گفتن چند روز است یه شوک رد میشه، بعد گفتن نه ادامه پیدا کرده تا یه هفته، بعد حالا گفتن تا یک ماه اینو ما ممکنه لازم باشه ادامه بدیم. تا همین الان 400 میلیارد دلار، یعنی درست مثل اون 700-800 میلیارد دلار دوره بوش که بیل آت کردن تزریق کردن، الان دارن بدون چنین مصوبه هایی تزریق میکنن. هر لحظه ممکنه آمریکا این بحران بزرگش رو نتونه کنترل کنه و اقتصاد فرو بریزه، و من اتفاقا خطر جنگ و رو در شرایط بحرانی بسیار بالا دیدم در تمام این 20 سال که من تحقیق کردم. بین جنگ و بحران رابطه های قوی وجود داشته. من به خاطر همین وضعیت آمریکا و ترامپ مشخص نیست، الان دارن تحت فشارش میذارن. این بحثی رو که الان شما میبینید در اونجا که دوباره مسئله این به اصطلاح برکناریش رو مطرح کردن و این قضایا، دفعه قبلی که این کارو کردن تو سوریه بود، وادارش کردن به اون بمبارانا. این اون طرف رو اگر ما ببینیم، اوضاع خوبی در اون زمینه نیست. و ادامه میدم با یه چنین حسابی برمیگردم به بخش اول صحبتتون، گفتم دشواره که اگه بری بشینی پشت میز مذاکره چه باید کرد چه نباید کرد. من تو مصاحبه قبلیم همینجا مطرح کردم که من حتی تو بیانیه های احزاب و سازمان ها که میبینم میگن اینا چاره ای ندارن جز این که بشینن پای میز مذاکره، که خب منم باش موافقم، ولی یه نکته ای میبینم، چجوری میشه به اینا وکالت مذاکره داد؟ اینا معلوم نیست تو این مذاکره ها چه بکنن. اینا معلوم نیست تو این مذاکره چه چیزایی رو به باد بدن. ما یه رژیمی داریم که تمام این سالها ما رو دچار این مخاطرات کرده و امتیازات وحشتناکی داده که پیامدهای عظیمی برای کشورمون هم داشته. شما همون اولی گروگان ها رو که رفتن امضا کردن که در واقع گروگان ها رو آزاد کنن، هنوز اون ور تقاضای جریمه برای این عمل و اون عمل جمهوری اسلامی تصویب میکنه، پولش رو ور میداره، جمهوری اسلامی بلا فاصله بعد اون حساب رو پر کنه. ما یه همچی تعهداتی سابقه داریم جمهوری اسلامی به این آده. تو همین برجام دیدیم دیگه چه تعهداتی رو دادن و بعد دستاورداشون چقدر محدودتر حتی از همونی بود که ادعا میکردن. خب این دفعه هم همین قضیه است، ولی خب اون ورش چه چاره دیگه ای دارن غیر از این؟ در واقع ما تا با این رژیم مصادفیم، همین مشکل رو داریم که واقعا چجوری میشه به این وکالت حتی هم این مذاکرات رو هم داد. ولی به هر حال این شرایط شرایط جنگی بدتره، چون بعد از شرایط جنگی دوباره همین مذاکرات خواهد بود و بعدم همین امتیازات چند برابرش رو خواهند داد. کما اینکه اگه از اولم الان رفته بودن با این مذاکره، این همه سالهایی که الان صدماتی که به صنایع و خود صدماتی که به اقتصاد، روان مردم، زندگی مردم، مردم گرسنن، مردم دارو ندارن، اینا مردم رو واقعا دارن شکنجه میکنن به طور سراسری. خب این از پیش نمیومد، لذا ناچاریم بکنیم. حالا توی این آخه مثلا آمریکا که به اینا امتیاز نمیده آمریکا، خب اینا بعدن همه این حرفا رو که زده بودن که بعدن معلوم شد. خب الان که دیگه روشن شد، اینا از اول میگفتن همین بحث رو یه عده را انداخته بودن. حالا همینایی که دارن جمهوری اسلامی دفاع میکنن که آقا چجوری میشه وقتی نمیدونم ترامپ میگه 12 تا شرط میذاره ما بریم بشینیم پای مذاکره. حالا بعدا دیدیم که اینجوری نیست، اینا هارت و پورتا و رجزخونی هایی که در مقابل هم میکنن. همین آقای ترامپ آبه به اصطلاح رهبری کشور ژاپن رو فرساد جمهوری اسلامی، بعدم مقالاتی بود که اینو روشن کرد که اومده چه تحریف داده، گفته آقا بیاین ما میخوایم رقیب بتراشیم برای چین، بیاین توی اتحادیه ژاپن و هند شرکت کنید و ما تمام سرمایه گذاری ها رو برای شما باز میکنیم که بتونید یک کشور قدرتمند فلان بشین. خود ترامپ هم که خب توی پیامش اینو گفت، جمهوری اسلامی با همین ساختار سیاسی تشکیلاتش میتونه یک کشور قدرتمند جهانی بشه و فلان. خب بس ببینیم مذاکرات 0 تا 100 بین اینا بازه، اینجوری نیست که نمیشه رفت نشست. اینا رو به دروغ برای به ما میگن برای اینکه امر خودشون رو پیش ببرن. همین الان مذاکرات وسیع بین اینا بوده، الان این میگه من الان همین آخرین خبرها رو همین الان بدید روی این سایت ها ببینید. ترامپ میگه که اینا گفتن اول نمیدونم محاس چیز و تحریم ها رو بردارید بعد مذاکره کنیم، من گفتم نه اول نمیشه بردارید. بعد آقای روحانی اومده گفته نه خودشون به ما پیغام داده بودن اگه بیاید پای مذاکره تحریم رو هم ور میداریم. ببینید تحریم ها رو یه جا ور میداریم، خب این خیلی حرف گنده ایه. توی دور قبلی هم برجام هم این قول رو نداده بود آقای اوباما همه تحریم ها رو برمیداریم. ببینیم مذاکره مذاکره است، اطلاع رسانی نمی کنن، ما رو بیخبر میگذارن. ما نمیدونیم پشت این درهای بسته چه داره میگذاره، ولی یه چیزی میدونیم، اگر یه آلترناتیو جنگ و یه آلترناتیو مذاکره است، قطعا اصلا جای شک نیست که مذاکره جایگاه بهتری داره. و این موضع‌گیری هم باز در بیانیه های صریح احزاب و سازمان های ترقی خواه در واقع که ما بیشتر باشون در طرف در واقع مواجهه بودیم به صراحت اومده و به خوبی از این دفاع کردن، هیچ نگرانی هم به خودشون راه ندادن.
خب عزیزان به پایان برنامه نزدیک میشیم. من اول از شما درخواست میکنم که لطفا دیگه از ارسال سوال اجتناب کنید چون فرصت دیگه ای نیست. از آقای جواهریان درخواست میکنم که بعد از سوالات آخر در واقع صحبت پایانیشون رو بکنن، جمع‌بندی کنن. یک توضیح هم ضروری میدونم و اون این هستش که ببینید ادمین کانال تلگرامی تریبون سرزمین من این محبت رو کردن و به من امکانی رو دادن که این جلسات رو در اون کانال هم برگزار بکنم. و معمولا وقتی من در طی جلسه از عزیزانی که نمیخوان به هر حال به دلایلی سوالاتشون رو به طور مستقیم در گروه ها مطرح بکنم و به طور فردی برای من میفرستن، من این ها رو کپی میکنم و وقتی روی به اصطلاح کانال میذارم به نظر میاد که این سوال کانال تریبون سرزمین من هست. این سوء تفاهم پیش اومد و آقای جواهرجان عزیز در واقع در توضیح جواب گفتن که این موضع تریبون سرزمین من هست، من اینو اصلاح میکنم، اینطور نیست. من فکر میکنم سوء تفاهم شد، ما فقط سوالی رو که مطرح شده بود رو کپی پیست کردیم و به هر حال شما اون سوال رو از طرف کسی دیگه، نه در واقع ادمین تریبون سرزمین من، دریافت کردید. در ضمن اینکه من فکر برداشتم از اون سوالی نبود که میگن جمهوری اسلامی نباید نسبت به فجایعی که در فلسطین و یمن میشه بی تفاوت باشه، سوال در واقع سوال این سوال بود که آیا واقعا مردم دنیا باید نسبت به این بی تفاوت باشن، و فکر می‌کنم این دو تا متفاوت هستن. ممنون میشم اگه آقای جواهریان به اینم پاسخ بدن. مرسی.
خب من اولا پوزش میخوام، معذرت خواهی میکنم چون من خیلی آشنایی نداشتم با این به اصطلاح شبکه ها، گردانندگانش و سیاست هاشون، و این سوء تفاهم برای من پیش اومد که وقتی یک کسی مصرانه یک سری سوالاتی رو اونجوری تکرار میکنه شاید موضعی داره که در مقابل منه و فکر کردم نقدش کنم. و به هر حال پوزش بخوام، به هر حال سوال حالا هر کسی هم کرده، من جواب خودم رو در واقع به ایشون دادم و در مورد مسئله فلسطین مردم دنیا، تک تک ماها در مورد هر مظلومیتی، هر سرکوبی، هر احقاق حقی در همه جای دنیا باید احساس مسئولیت کنیم، باید از مبارزات ترقی خواهانه، آزادی خواهانه همه مردم دنیا از جمله فلسطینیان که ده ها سال واقعا اونجا به وسیله یه رژیم سرکوبگر واقعا چی میگن ریسیست، نژاد پرست صهیونیستی، خب دارن واقعا کشتار میشن، سرکوب میشن، حقوقشون زائل شده، درست حق وظیفه است بعد از اونها حمایت کنیم. من توضیح دادم که این پشت این شعارها حالا جریانهای در واقع نادرستی هم مثل همین سیاستهای تبلیغی که ما تو کشور خودمون باش رو برویم در جریان، و بعد بین اینا تفاوت قائل شد، و یعنی اون حرف کاملا حرف شما خانم دکتر تارانی درسته. من حتما خسته شدم، یه خود بی‌دقتی پیدا کردم دیگه، فکر کنم بحثام رو ادامه بدم و ببخشید بحثام رو ادامه ندم و در همین جا تشکر کنم و امیدوار باشم که واقعا این پیشنهاد در درجه اول اتحاد عملهای جبهه‌ای، اتحاد عملهای موضعی، موردی، موضوعی در مورد مسائل داخل کشورمون بین احزاب و سازمان‌ها شکل بگیره، و در درجه دوم واقعا یه فعالیت شبکه‌ای گسترده‌ای رو با شعار نه به جنگ، نه به جمهوری اسلامی راه بیاندازیم و در اون مشغول فعالیت بشیم و این شعارهای صلح‌طلبانه رو میان هرچه بیشتر میان مردم ببریم و اتحاد عمل بین خودمون و همه نیروها رو هم تقویت کنیم. سپاسگزارم از همگی، شب بخیر بهتون میگم، از اینکه وقت گذاشتید صحبت‌های منم گوش دادید، واقعا متشکرم.
خب عزیزان، من اولا از آقای جواهرجان عزیز، رفیق واقعا پرتلاشمون، تشکر میکنم. صحبت ایشون همیشه یک جنبه واقعا واقع بینانه داره که من از این بابت واقعا خیلی بهش ارزش میذارم، و علیرغم اینکه ایشون به هر حال سنی ازشون گذشته ولی واقعا افکارشون خیلی جوان هست و من احساس میکنم که ایشون مسائل رو با یه دید جدیدتری نگاه میکنن و مسائل رو با یه دید بازتری نگاه میکنن به نسبت خیلی از کسان دیگه که من میشناسم هم که همسن و سال ایشون هستن. به هر حال خیلی واقعا جای تشکر داره که ایشون علیرغم اینکه الان اتفاقا تو محل زندگیشون هم نیستن و در مسافرت هستن، ولی باز لطف کردن و این وقت رو برای ما گذاشتن و به هر نتایج کار و تحقیق و پژوهش خودشون رو در اختیار ما گذاشتن. خیلی ممنونم ازشون. از شما عزیزانی هم که در جلسه حضور دارین، مشارکت میکنید، تشکر میکنم. درخواست میکنم که واقعا برای اینکه به همین خواست ایجاد شبکه کمک کرده باشیم، هممون تلاش بکنیم به اینکه این به هر حال دوستان اونو به این گروه هایی که این جلسات توش برگزار میشه دعوت بکنیم تا به هر حال مشارکت بیشتری صورت بگیره. خیلی خوشحالم که ما تا حالا تونستیم تقریبا 68-9 جلسه برگزار بکنیم در کانال های مختلف و امید به این که بتونیم اینو تقویت بکنیم و میدونیم که تو مراحل حساسی از جامعه شاید این بتونه خیلی نقش کلیدی برای ما داشته باشه و امید به این که دست کم نگیریمش و بتونیم پربارترش بکنیم. دوباره ازتون تشکر میکنم و بهتون وقت بخیر میگم. مرسی.